دیدیم که تعدادی رو میگرفتن تحویل مصر میدادن که در مصر راحت میشه شکنجه داد، هیچ کس هم هیچ اعتراض نمی کنه. اون صحنه هایی که در فیلم بدنه دروغ‌ها که معروف شد، لنارد دیکاپریو و راسل کرو بازی کرده بودن که گلشیفته فراهانی هم توش بازی کرده بود، در اونجا اون صحنه های شکنجه رو مخصوصا نشون میده که چگونه اونجا راحت بی محابا بدون کوچکتر نگرانی انسان ها رو میتونن تا حد کشتن شکنجه بدن. تازه بمیرم جسد یه لاشه مانندی بر اونا جایی میتونن پرتاب بکنن. و این مخصوصا این بخش و فیلم بسیار تکون دهنده است و برای ما اونور جهانی ها شرم‌آوره که چگونه خود مأمورین اون کشورها نسبت به هموطنهاشون چه برخورد میکنن، چگونه اونها رو حتی کوچکترین احترامی و ارزش به انسان بودن هموطنانشون قائل نیستند. در حال همین نکته که اوباما اینها رو معلوم کرد نقطه پایان گذاشت به توجیه کردن پاره از آدم هایی که نهی همچین چیزی نیست و نشده. حالا از این به بعد که بسیاری از کشورهای اروپایی دامنشون بیشتر به این مسئله کشیده خواهد شد و باید تاوان پس بدن، به خاطر اینکه قبول کرده بودن که این آدم های دزدیده شده رو ببرن در اونجا در زندان هایی که هیچ کس از وجودش خبر نداره و در هر کار دلشون میخواد بکنن، برای اینکه اسم اون افراد حتی وارد هیچ لیستی نشده. یعنی اگر کشته بشه، درب داغون هم بشه، هیچ کس نمیدونه که بره دنبال بکنه. نه فقط خانواده ها نمیدونن، وکیلی نداره، بلکه رسانه ها، ژورنالیست ها و مسئولینی که باید بدونن هم خبر ندارن.
بله،
برحال این مسئله شکنجه رو که اشاره کردم اثراتش در سطح جهان مخرب بوده و هست و سالیانی ادامه پیدا خواهد کرد. هر وقت اخبار ابو غریب یا باگرام و جای دیگه منتشر می شد من می گفتم شکنجگران کشورهای پیرامونی با دومشون گردو می شکنند. این که حالا که رئیس داره این کار می کنه، حالا که مدعی دفاع از حقوق بشر این کار میکنه، طبیعتا دیگه ما راحتیم. در اینکه دیگه باید از کره مارس یه کسی بیاد کمیسیون حقوق بشر درست کنه، وزارت خارجه در کره مارس باید بیاد که سر سال لیست ناقضان حقوق بشر رو بده، که در اونجا هم آمریکا اگه مقام اول نباشه در مقام های بالا قرار بگیره. هر حال به دروغ در این 8 سال دروغ رو هم اشاره کردم و یکی از ثمرات کاری که این کرد این شد که آمریکای لاتین فاصلش با آمریکای شمالی بیشتر شد. ما در این 8 سال گذشته شاهد بلوک‌بندی جدید شدیم. ابتدا با هوگو چاوز شروع شد، به روی کار آمدن لولا دا سیلوا و روی کار آمدن میشل باشله در شیلی، روی کار آمدن مورالس بله، ایوا مورالس در اونجا این گروه و رئیس جمهور آرژانتین که جاش به خانمش داد، اینها همه بلوک‌بندی جدیدی شد. و یادم رفت در بخش شکنجه اشاره بکنم که کیرچنر رئیس جمهور سابق آرژانتین به حدی از این شکنجه های دوران بوش عصبانی بود که وقتی که گونزالس دادستان کل آمریکا در کنفرانس بین المللی مقامات قضایی در آرژانتین شرکت کرده بود و قرار ملاقات با رئیس جمهور آرژانتین داشت، اون جلسه رو ملاقات رو به هم زد، گفت با دادستان کل کشوری که شکنجه رو جایز میدونه من ملاقات نمی کنم. در این بلوک‌بندی ها عملا هم در بعد اقتصادی هم در بعد سیاسی شاهد دورتر شدن این بخش از جهان، در حالی که در یک کره هستن، در یک قاره هستن ببخشید، اینها شاهد این دورتر شدن ها بودیم. و اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین بیش از پیش به اروپا به خصوص و چین وابسته تر شد در این دوران. اروپایی ها متوجه این فکت شدند که اون دورانی که بدون چونه چرا از آمریکا تبعیت میکردن سر آمده و باید خودشون رو پای خودشون بایستن. و همین دلیل هست که الان یکی دو سال است که ما شاهد ابتکارات اتحادیه اروپا هستیم، بدون اینکه منتظر آمریکا باشه اقدام میکنن و حالا این بحران اقتصادی مقدار اینها رو متوجه کرده که نیازمند به همکاری هستن، به خاطر اینکه آغاز این فاجعه هم از آمریکاست و مرکز پولهای گنده یا شبه پولهای گنده یا پولهای قلابی گنده در آمریکاست. برحال همینطور که اشاره کردم، باز یکی از میراث‌هایی که به جا گذاشت تصویر مشت آهنین به جای گفتگو و صحبت از دونه تفنگ بود. و بعد کار دیگری که کرد تجاوز به حریم خصوصی افراد بوده. به گزارش یکی از مقامات پیشین بلند مرتبه NSA، سازمان ملی امنیت که CIA هم زیر بلیت اون هست، در این سالها با در اجازه موافقت رئیس جمهور به صورت 24 ساعته 365 روز در سال همه میتونستن، از جمله ژورنالیستا و آدم های رسانه. و همین چند روز پیش یکی از نویسندگان مطرح نیویورک تایمز مصاحبه میکرد، میگو من میدونستم که من در تمام مدت تلفن هام و ایمیل هام و حرکاتم، نامه هام، همه چیزم کنترل میشه، ولی چاره ندارم و نداشتم، به هر حال کنترل میشد. البته یکی از دستوراتی که اوباما صادر کرده مسئله شفاف سازیه. در دوران بوش اون چند تا کمپانی مخابراتی مثل AT&T و ورایزن و چند تای دیگه که همکاری کرده بودن و اسامی و مشخصات و کمک کرده بودن که این از هم ایمیل ها کنترل بشه، هم تلفن ها، اونها رو دولت بوش بهشون امنیت داد، مصوبه‌ای گذروندن که اونا مسئول از تحت تعقیب قرار گرفتن هستند. در نتیجه اونا هیچ اشکالی نباید احساس کنن که اشکال دارند. مسئله داخلی دیگر که لطمه شدیدی به حیثیت دولت اکسال زد، مسئله طوفان کاترینا در نیو اورلینز بود که در اون رابطه مسئله بسیار زیاده و اینکه هنوز هم گاهی اوقات بعضی تلویزیون ها نشون میدن که بعد از اینکه این اتفاق پیش بینی شده بود به وسیله مؤسسه هواشناسی اون منطقه، ولی هیچ اقدامی نشد. حتی در 12 ساعت اول بوش در حال گلف‌بازی کردن بود و بعد در 24 ساعت بعدی در حال انجام دادن جلسات غیر مربوط به این قضیه بوده. از روز سوم که عمق فاجعه به شدت برملا شد، به دست و پا افتادن و میلیون ها آمریکایی دولت آمریکا رو به بی‌کفایتی و بی‌توجهی به رسیدگی در این مورد کردن. در رابطه با مسئله شکنجه، این یادم رو اشاره بکنم، همین مقدار کافیه که هفته گذشته قاضی سوزان کرافورد که قاضی دادگاهی بود که یکی از متهمین اون زندان گوانتانامو رو می‌خواستن محاکمه کنن، دستور داد که این محاکمه قطع بشه و اون متهم که به پاره ظاهرن ادعا می‌کردن، اعتراف کرده به این که قرار بوده اون هم یکی از اون چند نفری باشه که سوار هواپیما شدن و هواپیما رو به اون برج‌ها زدن، دستور داد متوقف بشه، به خاطر اینکه تمام اعترافات این آدم زیر شکنجه گرفته شده.
بله.
خودش به شدت قابل توجه
کاملا.
و از این گذشته آقای یک نفر از نظامیان مال دادگاه به اصطلاح نظامی که سرگردیست، ایشون در مصاحبه تلویزیونی میگفت که ایشون مدافع محمد جواد نامی بود افغانی که در 14 سالگی دستگیر شده، 7 سال در اون زندان بدون کوچکترین اتهام، تا حالا هیچ نگفته شده که این اتهامش چیه، حالا به 23 سالگی رسیده و در این مدت مورد انواع اقسام شکنجه ها قرار گرفته، از جمله 21 روز شکنجه خواب، یعنی مانع شدن از خوابیدن 21 روز شما 24 ساعتش وحشتناکه و
خوشنجه
یک روز باشه، برحال این شکنجه رو دادن و در مناطق در شرایط بد قرار گرفتن. آقای دیوید فرکارد که سرگرد دیوید ببخشید فرکت که رئیس گروه دفاع از این جوونه که بچه بوده، 14 ساله بوده که دستگیر شده بود و حتی به همکاری با القاعده هم متهم نشده و هم به وسیله مامورین افغانی و هم به وسیله مامورین آمریکایی شکنجه شده و هم مجازات شکنجه بیخوابی و هم شکنجه ایزوله کردن در یک کنسلول انفرادی دراز مدت گذاشتن که تا حالا چندین بار اقدام به خودکشی کرده که البته موفق
نشد.
تا حالا هم البته نزدیک به 30 خورده این نفر چندین بار اقدام کردن موفق نشدن، ولی 4 نفر از اون زندانیان موفق شدن. و جالب اینجاست که چند سال پیش اولین کسی که خودشو کشت و اخبارش به بیرون اومد، ما در تلویزیون ها شاهد مصاحبه مطبوعاتی اون سرهنگ مسئول زندان بودیم که گفت این عمل کثیف تروریستی رو بله این آدم انجام داده، یعنی کسی که خودکشی کرده
بله
کثیف تروریستی انجام داده که اونجا از شدت فشارهایی که بهش وارد شده حاضر شده جون خودش رو اونجا بگیره و این اون رو به شدت محکوم بکرد.
بله.
حالا بعد از همین حرفا فکر میکنم که به قول یکی از این مجریان برنامه‌های تلویزیونی میگفت که به نظر من در این میراثی که جورج بوش به جا گذاشت فراهم کردن شرایط انتخاب اوباما بود.
بله.
یعنی تنها مثبتش همین بود. در جریان همینطور که اشاره کردم آقای اریک هولدر رو که معرفی کرده بودن کردم که در کنگره در سنا به سوالات جواب بده، در اونجا وقتی که این سوال رو کردن که آیا این کار این شکنجه آب شکنجت واتر بوردن شکنجت که ایشون گفت بله، سوالات دیگری از ایشون شد که آیا اینهایی که این کار کردن کنوانسیون حقوق بشر کنوانسیون ژنو رو زیر پا گذاشتن، قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، که ناگزیر جوابش بله باید باشه. و بعد سوال میره به اینجا که آیا این کسانی که این کار کردن باید محاکمه بشن یا نه، و تو اونها رو محاکمه خواهی کرد که اون سعی کرد تفره بره.
بله.
همین باعث بحث در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی شد و اصرار شدیدی بود مسئله که آیا ایشون حق داشت این کار بکنه یا نه. آیا خدمت شما از شود که ایشون با میخواد در از زیر محاکمه به خاطر اینکه این کاری که ایشون کرده با توجه به اینکه قبول کردن ایشون و معاونش دادستان کلش اینها قبول کردن که با نظر اینها بوده و مورد قبولشون بوده، در نتیجه صحبت از این هست که باید پیشتین ها محاکمه بشن.
بله.
بحث خیلی داغی بود که محاکمه بوش و اینکه اینها این جماعتشون باید تحت تعقیب قرار بگیرن به عنوان جنایتکار جنگی. یکی از مجریان معروف چیت اوبمن در برنامهش میگفت که ما در بردهدارها رو رها کردیم، واترگیتی ها رو رها کردیم، دوران مکارتیزم رو ول کردیم، اون همه جنایت در توسط سناتور مکارتی یارانش انجام شد ول کردیم، اونهایی که آمریکا رو به جنگ ویتنام که ضروری نبود کشوندن و میلیون ها انسان در اون کشته شدن رو رها کردیم و همینطور که اشاره کردم نیکسون رو در رابطه با واترگیت هم رها کردیم و حالا اگر این یکی رها کنیم ما عملا اجازه خواهیم داد که این نوع حرکات ادامه پیدا کنه و باز هم تکرار بشه، مگر اینکه همین حالا شهامت اینو داشته باشیم که بیایم و این محاکمات رو انجام بدیم و اینها رو به تحویل عدالت بدیم. برای جاناتان ترلی که استاد حقوق قانون اساسی جورج واشنگتن یونیورسیتیه مشخصا میگه که اگر ما به دنبال جنایتکاران جنگی نریم همه این جنایت رو ما مردم کردیم، مردم آمریکا. باید برای اینکه این وصله به ما نچسبه باید حتما سعی کنیم که اینها رو محاکمه کنیم. در اجتماع بزرگ گفتم بیش از 1 میلیونیه که مردم برای سوگن خوردن اوباما جمع تشکیل شده بود در مقابل ساختمان کنگره، عکسای اوباما دست خیلی ها بود، از جمله یک علامتی پلاکارد هم دست بعضی ها بود که نوشته بودند بوش رو دستگیر کنید. یعنی این واقعا یک کسی دیگه نوشته بود که حتی به صورت مقالم در اینترنت میدیدم، نوشته بود که چینی رو در چین با چین یعنی زنجیر زنجیر بکشید. در حال اینها البته آقای هولدر میگه هیچ کس بالاتر از قانون نیست، ولی آقای جاناتان ترلی استاد حقوق میگه که گفتن این که هیچ کس بالاتر از قانون نیست مسئله رو حل نمی کنه، باید قانون اجرا بشه، اگر پایبندیم باید قانون اجرا بشه. من در اینجا به اونچه که میراث جورج بوش بود اشاره کردم. مسئله بلافاصله این هست که حالا اوباما چه کار باید بکنه و چه توانایی های داره، محدودیت هاش و امکاناتش و توانایی هاش چیست. به این بحث رو که وظایف پیشاروی اوباما چیست و چه کارهایی میتونه بکنه و چه کارهایی نمیتونه بکنه رو در بحث آینده انشالله مفصل بهش میپردازیم.
درود بر شما باد، خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و حتما دنباله این بحث رو در گفتگوی آینده ادامه خواهیم.
بسیار خوب، شما رو و شنوندگانتون رو به دادار یکتا میسپرم. روز روزگار بر همه شما خوش و خوردم.
فقط یک نکته به پایان که بوش با رفتنش دل جماعتی مثل پهلوی طلبها، تجزیه طلبها از هر طیفش و نوعش، مجاهد و چپ شده ها رو خون کرد که حتما در گفتگوی دیگر به آن هم خواهیم پرداخت. مجددا سپاسگزار، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی درباره که این آمدن و رفتنم از بهره چه بود، بوش رفت و ارسیه 8 ساله حکومت او چه بود، اینکه بوش یک نیوکان نیست بلکه یک مذهبی به اصطلاح خودش تازه متولد شده و راست مسیحی است که با نیوکانها بسیار نزدیک و همگام کار میکرد و تفکر آنها حاکم بر اوست، نیوکانها چه کسانی هستند و چه گروههایی تشکیل شده و چگونه میاندیشند؟ فلسفه این جمع راجع به سرمایه چیست؟ و همینطور صهیونیست‌های مسیحی؟ کلیساها و سازمانهای مسیحی که به تجارت الماس، یکی از خونبارترین تجارتها، سعی بر راهنمایی ابناء بشر به سوی حق دارند؟ نوع تفکر این گروهان نسبت به دیگر مردم جهان و به ویژه ملت‌های آسیا و آفریقا چگونه است؟ 8 سال دروغ، وضعیت بد و بحران اقتصادی و سرایت آن به جهان، حمله نظامی به افغانستان و عراق و حال به پاکستان و بحرانی کردن منطقه و زمینه‌سازی‌های تجاوز به ایران، شکنجه در زندان‌های کشورهای دیگر جهان مثل گوانتانامو، باگرام و ابو غریب و همینطور در آمریکا، بی‌اعتباری هرچه بیشتر آمریکا در جهان، دستورات اوباما در متوقف کردن آن دلیل و تأیید این رفتار غیر انسانی، بیشتر شدن فاصله آمریکای لاتین با آمریکای شمالی، خودیابی اتحادیه اروپا و به دوری از وابستگی هرچه بیشتر به آمریکا، تصویر مشت آهنی به جای گفتگو و صحبت از لوله تفنگ، تجاوز به حریم خصوصی افراد. توجه می‌فرمایید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.